نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر نورانی و ملکوتی امام مهربانمون، آقای عزیزمون، حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. بهترین درودها و تحیتها و سلامها به محضر نورانی ایشون و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. اگر در ایران اسلامی هستید، در جای جای این کره خاکی و برنامه زنده صبح نزدیک رو برای دیدن انتخاب کردید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم و امیدوارم که این شبها و روزها که شب و روزهای جشن هست، دلای شما هم شاد بشه. به هر صورت ماه شعبان ماه شادی است و به جرئت میشه گفتش که تنها ماهی است در میان ماه‌های قمری ما رحلت یا شهادت ائمه معصومین یا شخصیت‌های دینیمون رو در واقع نداریم و نمیدونم، شاید این هم از استثناهایی باشه که برای امام حسین علیه السلام رقم خورده، چرا که در ماه محرم که ماه ابی عبدالله است ما شادی نداریم، ولادت نداریم، و در ماه شعبان که ماه ولادت امام حسین علیه السلام هست غم و اندوه نداریم، در محرم که شهادت ایشون هست ما شادی نداریم. فکر میکنم که به هر صورت یه جورای گره میخوره به وجود نازنین سید الشهدا امام حسین علیه السلام، و ما میبینیم در روز ولادت حضرت ولی عصر که از اعمالی که سفارش شده شب ولادت زیارت امام حسین علیه السلام هست، فلذا این گرهی که بین این دو شخصیت بزرگ هست برای ما قابل تأمل هست، وجود نازنین امام حسین و وجود نازنین حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. ما خیلی خوشحال میشیم که برای ما پیام بدید. عزیزان لطف کردن راه ارتباطی رو براتون زیرنویس کردن، 301203 سونه پیام کوتاه ما هست و همچنین فضای مجازی هم در اختیار شما هست. به هر صورت یک فرصت هست به ویژه عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت که در کشورهای مختلف در قاره های گوناگون هستند. بسم الله، لطفا دست به گوشی بشید برای ما پیام بدید. اگر سوالی هم هست ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود و قرار هست که امشب در برنامه زنده صبح نزدیک بحث اعتقاد به امام زمان علیه السلام و آثار اون تو زندگیمون، واقعا ببینیم چه آثاری میتونه تو زندگی ما داشته باشه که قطعا داره، الما شرط و شروط داره که اگر اون شرط و شروط رو بهش عمل بکنیم و بهش توجه بکنیم قطعا آثارش رو در زندگی خودمون میبینیم. مهمان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی امشب ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد صدوقی هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و ضمن اینکه تبریک میلاد خجسته امام زمان علیه السلام رو به اونها ابلاغ میکنم، از خداوند بزرگ میخوام که این بحث که امشب ما داریم مقدمه باشه برای اینکه یک تحول اساسی در زندگی ما مبتنی بر ارادت ویژه به ایشون پدید بیاره
انشالله. حالا ما قبل از اینکه بریم سراغ مباحث ریزتر، جناب استاد، اصل این اعتقاد به امام زمان، به هر صورت ما میبینیم در عالم به اعتقادایی هست، حالا یکی میگه آقا منجی روزی خواهد آمد، یکی اعتقاد داره که مثلا مهدی روزی متولد خواهد شد و میاد، اما کاملترین جامعترین اعتقاد بر صورت اعتقاد ما پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست که میگیم یک آقای نازنینی در 255 هجری قمری متولد شده، در این عالم قدم گذاشته و الان هم به ما نگاه میکنه، به ما توجه میکنه، حواسش به ما هست و خوبه که ما هم حواسمون باشه، توجه داشته باشیم. اصل این اعتقاد رو یه مقدار در موردش صحبت بکنیم.
ببینید همونطور که مطرح شد، با اجازه بدید من با نام مبارک پروردگار و عرض ارادت به امام زمان بحثم رو شروع کنم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. همونطور که خودتونم الان مطرح فرمودید، در اعتقادات شیعه یک امتیازاتی وجود داره که متاسفانه در اعتقادات دیگر فرق یا ادیان به این شدت نیست. اونها معتقدند که در آینده یک فردی خواهد آمد که تحول آفرینی خواهد کرد. ما معتقدیم که این فرد آمده و این تحولات رو داره نظارت میکنه و در بحرانی ترین شرایط زندگی ما بسیاری از بلاها رو از ما دفع میکنه. ما معتقدیم که این شخص زنده است و در زندگی ما حضور داره و این حضور او یک حضور فعاله، به شدتی که ما مشاهده میکنیم که اگر مؤمنین با مشکلات بسیار خیلی سختی روبرو باشند، این مشکلات تا حدودی برای اونها آسان میشه، چرا که تسهیلات و حضرت برای اونها تدارک دیده. ممکنه این سوال مطرح بشه که مگه میشه یک فردی بیش از 1000 سال عمر بکنه؟ چون عمر طبیعی انسان 80-90-100 و با این زندگی هم که الان متاسفانه شرایط زیستی به ما تحمیل کرده، عمرها خیلی کوتاه شده. چطور ممکنه یک نفر عمرش به این طولانی باشه؟ جوابی رو که ما در رابطه با این مسئله میدیم اینه که اول باید اون کسی که این شبهه رو مطرح میکنه به این سوال پاسخ بده سقف زمانی عمر طبیعی انسان چقدره.
درسته.
یه دفعه میگه 80 سال، میگیم به چه جهت؟ شما باید ثابت بکنی که سقف عمر انسان تا چه حد هست. هیچ دانشمندی در حوزه زیستشناسی نتوانسته این مسئله رو روشن بکنه که سقف نهایی عمر بشر چقدر. از اون طرف اراده خداوند به این تعلق گرفته فردی رو سالهای سال زنده نگه داره و از طرف دیگه هم اگر یک فردی با استانداردهایی که خداوند در نظام زندگی او تعبیه کرده خودش رو انطباق بده، او میتواند از عمر بسیار بسیار بالایی برخوردار باشه. لذا ما نمیتونیم سقفی رو برای عمر انسان در نظر بگیریم. و اگر میبینید انسان ها در 80 سالگی 70 سالگی دارن از دنیا میرن، این علتش این نیست که عمر طبیعی انقدره، این علتش اینه که شاید اصول و موازینی رو که باید در تعامل با پدیده ها و مصرف پدیده ها رعایت بکنن رعایت نکردن و اونها با عجل معلق از دنیا میرن، نه با عجل مسمى. نکته دیگری که من میخوام اینجا تأکید بکنم و این مقدمه‌ای باشه برای بحث‌های آینده‌ای که ما با هم داریم، اینه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام که واسطه فیض هستن و اون ارزش‌ها و برکات الهی رو وارد زندگی ما میکنن، یک آثاری بر زندگی ما داره که این آثار وقتی خودش رو نشون میده که من حضور ایشون رو به صورت جدی در متن زندگی خودم باور بکنم. کسی میتواند برای ظهور امام زمان علیه السلام تلاش بکنه، زمین سازی بکنه و فعالیت موجهی رو از خودش به صورت جدی بروز بده که این حضور رو باور کرده باشه. اگه ما این حضور رو باور بکنیم، ببینید یه دفعه است که دوران امام صادق علیه السلام عده‌ای بودن که امامشون رو ندیدن.
بله.
راه دور بودن، در ایران بودن، امام در مدینه بود، اصلا نتوانستن توفیق پیدا کنن که امامشون رو درک بکنن، ظهورش رو و ظاهر امام رو ببینن، ولی اینها حضور امام رو در متن زندگی خودشون باور داشتن. باور داشتن که امام شاهد است، امام اشراف دارد و چون اشراف دارد من در منظر او هستم و در حضور او هستم. خود درک این حضور زمینه‌ای رو ایجاد کرد که مردم به خودشون اجازه نمیدادن در محضر امام بی‌ادبی بکنن. یکی از وظایف اساسی و اصیل و بسیار بنیادی که جزء وظایف امام هست اینه که امام ما رو با توحید آشنا میکنه. ما نمیتوانیم تمام ابعاد توحید رو بفهمیم.
درست.
ما این حقیقت رو ازش چیه عاجزیم.
خلاصه ممکنه سوال بشه که خب ما که الان ارتباط مستقیم با امام نداریم که به این چیزهایی که شما میفرمایید دست پیدا بکنیم، راه دستیابیش به چه شکله؟
در زمان امام صادق هم افرادی بودن که مستقیما با امام در تماس نبودن، ولی واسطه هایی بودن، افرادی بودن که اون فرامین رو از امام میگرفتن، اون ارزش ها رو در وجود خودشون جاری کرده بودن و امام دستور داده بودن شما با این آدم ها در تماس باشید، اینها مبانی رو از من گرفتن و شما میتونید از طریق ارتباط معقول با این افراد این مشکل رو حل بکنید. امام زمان علیه السلام هم ما رو رها نکردن، ایشون دستور دادن که در زمان غیبت، در زمانی که من نباشم، شما میتوانید به افرادی که دارای شاخصه های ویژه‌ای باشند مراجعه بکنید و مسائل روزمره زندگیتون رو از اونها بگیرید. من بر اونها حجت هستم، اونها هم بر شما حجت هستن. لذا وقتی ما از اونها مثل ولی فقیه، ما تبعیت از ولی فقیه زمان داشته باشیم یا از مراجع بزرگواری که وکالت عام دارن از سوی امام، ما میتوانیم با امام یک پیوند ارگانیک، نظام یافته و علمی و هدفدار و قانونمندی برقرار بکنیم که این خودش مقدمه رشد و تعالی ما خواهد بود.
درست. خب خیلی عالی، تقریبا چالوده بحثمون مشخص شد. حتما دوستان خوب بینندم که دنبال این مواز حسن براشون کاملا روشن شد. ما بر صورت بحث اعتقاد به امام زمان علیه السلام، اگر توی زندگی فردیمون، توی زندگی خانوادگیمون، توی زندگی اجتماعیمون خودشو نشون بده خب ارزشمنده، ولی اینکه صرف اینکه ما بگیم خب بله ما امامی داریم به نام امام دوازدهم و بهش اعتقاد داریم، این کفایت نمیکنه استاد، درسته؟
ببینید الان یه مشکلی که وجود داره اینه که بحث اعتقاد به امام زمان یک بحثی متاسفانه حاشیه‌ای که بعضی از ایام خودشو نشون میده. مثلا ببینید ما میریم شبهای چهارشنبه یا پنجشنبه میریم به جمعکران، خب عرض ادبی میکنیم، استغاثه‌ای میکنیم و واقعا حاجتی داریم اونجا مطرح میکنیم، درد دلی میکنیم با امام زمان. ولی وقتی ما از جمعکران برمیگردیم دیده شده بعضی از افراد، نه همه، بعضی از افراد از دیوار جمعکران که فاصله میگیرن امام رو داخل جمعکران جا میذارن. فردا صبح تو محل کاسبیشون باور ندارن که امام حضور داره،
همونجوری که گاهی حرم امام رضا میریم و از در که میان بیرون یادمون میره،
یادمون میره که بابا ایشون حاضر، ایشون شرایطی داره که ما رو درک میکنه و ما طبق حرفایی که با ایشون زدیم و منویاتی که الهام شده به ما، ما باید خودمون رو انتظام بخشی بکنیم. ببینید ما باید به این بینش برسیم که در اندیشه اسلامی امام محور است، اوست که میتواند توحید را برای ما جا بندازه، اوست که میتواند ما رو به سمت عبودیت و بندگی هدایت کنه، اوست که میتواند موحد بودن یک انسان رو تعریف بکنه و ما رو در راستای توحید نظام بده شخصیتمون رو. اگر ما اینو باور کردیم قضیه حل. ببینید الان شما اشاره فرمودید به امام حسین علیه السلام که این ماه شعبان هم یکی از روزهاش متعلق به ایشونه. ایشون یه جا سخنرانی میکردن این جمله رو فرمودن که ما خلق العباد الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا من غیر ما سوا. یک انقلابی، یعنی اگر کسی بخواد به اون حریت و آزادمنشی برسه باید به عبودیت برسه، و کسی میتواند به عبودیت برسه که خدا رو بشناسه، و اصلا هدف خلقت هم این بوده که ما خدا رو بشناسیم. پس شناخت خدا ما رو به عبودیت و بندگی میرساند و عبودیت و بندگی به ما آزادی میده به ما حریت و آزادمنشی رو هدیه میکنه. ما مستقنی میشیم از غیر خدا. انسانی که از غیر خدا مستقنی شد به راحتی میتونه موضع گیری بکنه، به راحتی در برخورد با مسائل گوناگون زندگی میتونه بهترین نوع موضع گیری ها رو بر اساس مصلحتی که میبینه داشته باشه. خب خیلی خوبه. یه نفر اومد جلو گفت یبن رسول الله به ابی انت و امی، ای پسر رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما. ما معرفت الله،
معرفت خدا چیه؟
معرفت خدا چیه؟ شما چیزی رو گفتید که ما خدا رو اگه بشناسیم به عبودیت میرسیم، عبودیت هم ما رو به این درجه ای از رشد شخصیت میرسونه. من میخوام به این درجه برسم. خب وقتی یه نفر از ما سوال میکنه که معرفت خدا چیه، اگه از من سوال کنه میگم یه دوره کتاب شهر باب هادی عشر رو بخون یا یه کتاب دوره عقاید رو مثلا بخون. ولی امام اینو نگفت. امام فرمودن معرفت و اهل کل زمانین امام هم الذی وجب علیهم طاعت. ببینید او در مورد خدا سوال کرد، حضرت در مورد امام جواب دادن که معرفت و اهل کل زمانین امام هم. یعنی چی؟ یعنی مردم اگر امامشون رو شناختن خدا رو میشناسن. ما واقعا نمیتونیم خدا رو با اون ابعاد گوناگونی که در صحنه توحید برای ما تعریف شده ما حقانیت توحید رو درک بکنیم. شاید بعضی از فرق اسلامی که در تحلیل مبانی توحیدی متاسفانه به شرک رسیدن و قائل شدن که خدا روز قیامت دیده میشود، قائل به تجسم خدا در روز قیامت شدن، به خاطر اینکه مربی و راهبری نداشتن که اونها حقیقت توحید رو برای اونها چیه باز کنن. پس امام است که توحید را برای ما باز میکند، امام است که رسالت پیامبر رو برای ما تشریح میکنه، امام است که معاد رو برای ما تحلیل میکنه و چشماندازی رو در مسیر زندگی ما روشن میکنه که من خودم رو با اون چشمنداز میتونم رصد کنم و زندگی خودم رو استمرار ببخشم و با مرگ پایان یافته نبینم. درست شد؟
بله.
اوست که عدالت رو میتونه برای ما تبیین بکنه و مجسم بکنه و تجلی عینی بده به عدالت. پس بنابراین جایگاه امام خیلی گسترده است، لذا فرهنگ امامت یا فرهنگ مهدویت دقیق ترین قرائت از اسلام است. الان شما وقتی میگید ما فرهنگ اسلامی داریم، هر فرقهی در اسلام یه قرائتی داره از این فرهنگ، درسته؟
بله.
او میگه عبودیت رو من با قرائت من، درسته. دیگری میگه عبودیت با قرائت من، درسته. او میگه اسلامی رو که من تعریف میکنم، درسته. این دیگری میگه نه، ما هم تعریف رو قبول ندارم. ما میگیم دقیق ترین تعریف، اصیل ترین تعریف، مستندترین تعریف به قول پیامبر اکرم و قرآن کریم، اون تعریفی است که امامی که از سوی خدا منصوب شده و وسیله پیامبر به ما معرفی شده او داره. لذا ما قائل به قرائت ایشون هستیم در مورد اسلام، لذا به ایشون اقتدا میکنیم تا درک بسیار جامع و کاملی از اسلام داشته باشیم و با اون اسلام زندگی بکنیم. گرچه زندگی ما اسمش زندگی اسلامی است، ولی اگه بخوایم دقیق ترین قرائت رو از اسلام ارائه بدیم، میگیم زندگی ما مهدوی است. پس زندگی مهدوی همون اسلام ناب است. پس مهدویت بخشی از اعتقادات اسلامی نیست، خود اسلام است و ما باید این رو بهش توجه کنیم، چون هیچ گزاره‌ای در اسلام وجود ندارد، هیچ معرفتی در اندیشه اسلامی چه در حوزه معارف، چه در حوزه احکام، چه در حوزه عقاید و چه در حوزه نظام ها وجود ندارد که جاپای امام اونجا نباشه.
درست. بسیار خب، بازم صحبت میکنیم با هم تو این زمینه. متشکرم از شما جناب استاد صدوقی. میخوام بیرم تا فروان یه بخش کتاب ببینیم، ولی من یه نگاه بکنم ببینم اوضاع پیام ها به چه شکله. عزیزانی که لطف کردن برای ما پیام فرستادن، خب بعضی از دوستان اه... عرض کنم که التماس دعای خیلی زیاد داشتم که اگر لایق باشیم حتما دعاگوی شما خواهیم بود. عزیزی از تاجیکستان برام پیام فرستادن، از خنج لارستان هم عزیزی سلام به محضر مولا امام زمان ارواح له الفدا ابلاغ کردن و خدمتتون عرض بکنم. عزیزی دعا کردن برای ظهور حضرت، خودشون رو برای ما معرفی نکردن، گفتن همه گوییم به تأجیل ظهورش صلوات، ای خدا اذن بده زود، بگوییم به تبریک حضورش صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که این اتفاق مبارک بیفته و ما هم باش درک بکنیم، ببینیم قد و بالای اماممون رو وقتی که تکیه به خانه کعبه میدن و ندای انا المهدی رو سر میدن و همه عالم صدای نازنین وجودش رو میشنون، اون موقع که حال همه خوب میشه. عرض کنم عزیز دیگه ای گفتن آرزو من اینه که آقای اسماعیلی ظهور حضرت را ببینم، جان ناقابل را فدای حضرت بکنم. این آرزوی خیلی ها هست، آرزوی ما هم هست، انشالله که به این آرزو برسیم. و اینو کردم باز یادآوری بکنم که ما فردا و پس فردا ویژه برنامه از مسجد مقدس جمکران تقدیم حضور شما میکنیم که ساعت برنامه هم از ساعت 20:30 هست تا 22:30، تقریبا یه دو ساعتی ویژه برنامه از فضای مسجد مقدس جمکران. البته این تصویری که شما دارید میبینید تصویری است که در واقع به صورت زنده در فضای جمکران نیست، اما حال هوای جمکرانی به دل شما ایجاد میکنه. اما فردا شب و پس فردا شب به صورت ویژه دوستان از جمکران مقدس در خدمت شما خواهند.
Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi. زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لب سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علت و برب بکن شده ایم در نظر تو بوم، دل ما پیال لب تو خوم زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی زن. اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه ز سهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر بنوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه‌ای نه شکایتی نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن صدرت بیا و ردم نکن تا که از تبار کرامتی
میگن که برادران یوسف وقتی که خطا کردن، اشتباه کردن، نازنین برادر خودشون حضرت یوسف رو اون بلا رو بر سرش آوردند و خلاصه داستانش خیلی مفصل هست و وقتی مدت‌ها گذشت و اون مهربانی و محبت برادرشون یوسف رو دیدن اومدن خدمت پدر و عرضه داشتن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، به پدر گفتن بابا ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، تو از خدا بخوا که خدا ما رو ببخشه. میخوام بگم ما یک پدر مهربان داریم تو این عالم، قبول بکنیم که ما بی صاحب نیستیم. یادمون باشه پیامبر فرمود که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم. امروز یک بابای مهربان بالای سر همه ما هست و داشتم فکر میکردم چقدر خوبه که از این پدر مهربان بخوایم برای ما دعا بکنه و عرضه بداریم یا ابانا استغفر لنا، آقا شما بس خدا بخواید، شما برای ما دعا بکنید و اگر شما دعا بکنید دعای شما طعم و مزه دیگه ای داره، دعای شما به درجه استجابت میرسه و چقدر شیرینه که امام زمان برای ما دعا بکنه. البته خودشون گفتن من شما رو یادم نمیره، فراموشتون نمی کنم، به یادتون هستم، اما ما این رو بخوایم از وجود نازنین مولامون آقامون امام زمان علیه السلام که ایشون در حق ما دعا بکنه. برنامه زنده صبح نزدیک، مهمان عزیزمون حاج آقای صدوقی بزرگوار شیرین زبان و میخواییم بریم ببینیم که چیکار بکنیم زندگیمون مهدوی بشه، رنگ و بوی امام زمانی بگیره. بعضی وقتا یادمون میره یه بابای مهربان داریم حاج آقا.
بله، شرط اساسیش اینه که اگه ما خواهیم زندگیمون عوض بشه باید فرهنگ و باورمون عوض بشه.
بله،
یعنی آدم ها با فرهنگی که در درونشون هست بایدها و نبایدهای زندگیشون رو انجام میدن. تمام رفتارها، کردار و نوع کنش و واکنش ما منوط به اینه که ما تلقیمون از زندگی چیه. یه دفعه من تلقیم از زندگی اینه که آقا همه چی بی حساب کتابه، خود به خود این بینش در روح من هم اثر میذاره و در رفتار من هم متجلی میشه.
درسته.
اما یه دفعه از من میگه باور دارم که آقا من تو نظامی زندگی میکنم در نظام آفرینشی که هدف داره، یک قانون برش حاکمه و یک ارتباط ویژه‌ای در این نظام عالم وجود داره که یک پارچگی این عالم رو داره شهادت میده و خداوند فردی را متولی این عالم قرار داده که تمامی قوانین حاکم بر این عالم رو بلده. ببینید من یک نکته ای رو اینجا بگم به بینندگان عزیز، ما در یک نظام آفرینشی داریم زندگی میکنیم که فکر کنید این یک پازله، این پازل قانونمنده، هدف داره و تمام قطعاتش به هم متصله و تمام این قطعات این پازل هم با هم هماهنگه. یکی از این قطعات انسان. انسان اگر بخواد متعادل زندگی کنه و به سمت تعالی و رشد شکوفایی حرکت بکنه باید با این نظام آفرینش هماهنگ بشه.
درست.
استاد بزرگواری تعریف میکردن، بیان میفرمودن که مؤمن واقعی شخصیتی است که با این نظام آفرینش همسو و همجهت. لذا چون همسو و همجهته و هماهنگ داره با این نظام حرکت میکنه، در یک آرامش و طمأنینه واقعی زندگی میکنه. تمام قواعد زندگیش رو حساب و کتابه. درست؟
بله.
خب چطور ممکنه من با این نظام آفرینش هماهنگ بشم؟ شرط هماهنگی اشراف به این قوانینه. من که به قطعات این پازل اشراف ندارم، چه برسه به اینکه بخوام قانونهای حاکم بر هر قطعه رو هم یاد بگیرم و بلد باشم. اینجاست که من ناامیدی وارد زندگی میشه، میگم من نمیتونم خودم رو هماهنگ کنم چون من اشرافی به این قوانین حاکم بر این نظام هستی ندارم. خدا میگه من تو رو دوست دارم، چون دوست دارم این مشکل رو برات حل کردم.
چجوری؟
یه فردی رو از جنس خود شما آدم ها آفریدم و دو تا ویژگی رو در او قرار دادم، خودم بزرگش کردم، خودم تعلیمش دادم، خودم نظاممندش کردم، خودم بهش ساختار دادم و اون دو ویژگی در او تعبیه شده. یک آزادی، دو آگاهی. او شخصیتی است که آگاه هست به همه قوانین نظام هستی، لذا اشتباه نداره. دو، او شخصیتی است که از غیر خدا آزاد است، به هیچ چیزی و به هیچ کسی وابسته نیست.
درست.
چون وابسته نیست گناه نمی کنه، چون بدانید که زیربنای گناه وابستگی. چون من وابستم به بچه‌ام و این رابطه عاطفی از حد تعادل خارج شده، من به خاطر او دروغ میگم.
وابستگی به پول، به قدرت، به منصب،
به هر چیزی، او منو شکل میده. چون وابستگی به هیچ چیز و هیچ کسی نداره، لذا از عدم گناه برخورداره. خب عدم گناه و عدم اشتباه یک ملکه‌ای رو در او ایجاد کرده به نام عصمت. او معصوم است. چون معصوم است من به او اعتماد پیدا می کنم. این اعتماد مقدمه اقتدا و بیعت با اوست.
درست.
لذا خدا گفته آقا تو اگه خودتو با رضایت ایشون همراه بکنی، با کل نظام هستی هماهنگی.
خب آقای صادقی، این کار یعنی به نظرتون کار راحتیه، کار ساده‌ایه؟
کار راحتیه از این نظر که ما اگه خودمون رو با دستورات اسلام که مورد تایید امام زمان علیه السلام هست کاملا همراه بکنیم.
خب بالاخره ما رو محدود میکنه.
چرا محدود میکنه؟
دست ما رو نمیبنده. نمیبنده اینجوری
نه، نمیبنده. ما رو تازه کانالیزه میکنه، نظاممند میکنه. ببینید انسان اگه بخواد آزادی مطلق داشته باشه، هیچ مکتب این رو نمیپذیره. آزادی باید حد و مرز تعریف شده داشته باشه، چارچوب داشته باشه. ما باید این آزادی رو نظاممند در زندگی خودمون جاری کنیم و اینه هرج و مرج میشه.
درست.
ما باید این آزادی رو طوری تعریف کنیم که حقوق افراد محترم نگه داشته بشه. این وقتی پدید میاد که ما خودمون رو با یک فردی که با تمام استانداردها همراه هست وفق بدیم. اون به ما میگه چگونه روابطتون رو تنظیم کنید با خودتون، با نظام خلقت و با جامعه بر اساس آنچه که خدا دوست داره. اوست که مهندسی میکنه زندگی ما رو، اوست که جهت میده به زندگی ما، اوست که تمام پدیده هایی که دور بر ما هست رو در رابطه با ما تعریف میکنه و نوع رابطه اساسی که ما باید با پدیده ها برقرار کنیم رو به عنوان یک رابطه قانونی میداند. لذا میگه شما این گونه زندگی بکنید.
درست.
اعتقاد به امام زمان در زندگی اثر بسیار خوبی داره، اینه که ما صرفه‌جویی در زمان میکنیم.
آقای صادقی ببین الان مثال میزنم، یک کسی میاد میگه الان بیننده های ما دارن شبکه جهانی ولایت رو میبینن، میگن خب ما به قول علما سلم و حرف شما رو پذیرفتیم، من اعتقاد دارم به امام زمان، دلم هم میخواد که زندگی مهدوی و امام زمانی باشه، اما نمیتونم، تو عمل که میاد کم میارم، یه جایی گیر میکنم.
خب این کسی که میخواد از کوه بره بالا، خب کوه نوردی سخته، ولی اگر انگیزه فتح قله در وجود او جاری بشه و این انگیزه بشه یک انگیزه بسیار قوی، او از تمام این مشکلات عبور میکنه. ببین 10 بار از کوه پرت میشه، زخمی میشه، میره بیمارستان، مداوا که شد سریع میاد دوباره سر کوه.
مثل این مورچه‌ای که یه چیزی به دندون میگیرن میخوان یه جایی ببرن.
چرا؟ چون انگیزه فتح قله در وجود او شکل گرفته. ما باید روی انگیزه هامون اول کار کنیم. ما این فرهنگ خوب شدن رو باید باور کنیم، فرهنگ درست زندگی کردن رو باور کنیم. وقتی اینو من به عنوان یک دغدغه پذیرفتم، در به در دنبال اینم چه کسی منو میتواند در کوتاه ترین زمان راهنمایی بکنه تا بتونم بیشترین نشاط و شادابی و تراوت رو در زندگی خودم درک بکنم.
من فکر میکنم چون شیرینی اون حلاوتش رو نچشیدیم.
نه ببینید گاهی هستش که اون شیرینی رو برای ما تعریف کردن که تو اگر این شکلات رو بخوری چگونه خواهی شد، چه مزه‌ای داره.
خب
و من انگیزه دارم تولید شده که به این شکلات برسم،
هرچند نخورده باشم. هنوز
هرچند نخورده باشم. این تشنگی، این ولعی که در من ایجاد شده، من رو وادار میکنه به هر کسی که میتواند منو به این شکلات برسونه چنگ بزنم، از او کمک بخوام. حالا خدا میگه که دوست داری متعادل زندگی کنی؟ میگم آره. دوست داری به آرامش و نشاط و تراوت و شادابی مستمر برسی؟ میگم از خدا من.
همه دنبال اینه.
همه اینه دنبال اینه. من دلم میخواد از زندگی لذت ببرم، اونم یک لذت پایدار، نه لذت موقت.
مقطعی نه، درست.
مقطعی نمیخوام ببرم لذت. پس اگه این لذت پایدار رو من میخوام، خدا میگه این آقا رو میبینی؟ با این آقا خودتو رسد. ببین ایشون از چه عمل تو راضی هست، همون عمل رو انجام بده. خب الان ببینید، ما میگیم آقا چطوری خودمون با امام رصد کنیم؟ میگیم آقا امام متولی دین خداست، خودتو با دین خدا انطباق بده. شرط اول برای شروع دینداری اینه که معرفت و بینش خودم رو نسبت به امام واقعا یک بینش اساسی قرار بدم. بینی حدیثی داریم که می فرماید که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. کسی که از دنیا بره امامشو نشناخته باشه، این مرگش به منزله مرگ دوران جاهلیت. واقعا معرفت چیه؟ شناسنامهیه؟ بگیم امام در سال 255 متولد شد، 6 سالگی به امامت رسید، 69 سال غیبت صغرا داشت، بعدم غیبت کبرا. اینه که همه بلدن.
تو زمینا بعد رفت میلنگ
اونجا. اینم مستشرق مسیحی که بهتر از من و شما بلدن. پس چرا ارادتی ندارن به این مسئله؟ پس چرا جهالت زدائی در زندگیشون پدید نیومده؟
پس این نیست معرفت.
نیست. معرفت یعنی این که امام چه نسبت و رابطه‌ای با من دارد و من باید چه نسبت و رابطه‌ای با او داشته باشم. نسبت و رابطه او با من اینه که او متولی هدایت منه و تمام امکانات رو بسیج میکنه تا من بتوانم به سمت تعادل و تعالی حرکت بکنم. اصلاح و ارتقاء من هدف امام است. یک. اما نسبت و رابطه ای که من با او دارم باید چی باشه؟ اطاعت. اگر او رو باور کردی، اگر به او اعتماد پیدا کردی، پس به او اقتدا بکن، تسلیم او باش. او رو تو تمام عرصه های زندگی خودت، چه عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی عرصه های زیست محیطی، او رو داخل بدون. او به تو میگه روابط تو چگونه انتظام بده، حتی به ما یاد میده با خودت چه رابطه ای داشته باش، با نظام خلقت چه رابطه ای داشته باش، طبیعت و محیط زیست رو چگونه مدیریت کن، با تک تک آحاد جامعه چگونه ارتباط معنادار برقرار بکن. او برای من اینها رو تعیین میکنه و من اگر این رو بخوام خوب تبیین بکنم، میگم او اسلام را به عنوان قانون زندگی برای من تبیین میکنه. پس اگر من خودم رو با اسلام انطباق دادم، قضیه چیه؟ حل. لذا برای شروع زندگی ما باید به این بینش و به این شعور برسیم که من در یک مجموعه نظام قانونمند دارم زندگی می کنم.
یعنی ما می‌خواستیم شروع بکنیم بعد از همینجا شروع
کنیم. از اینجا شروع کنیم. بابا من فیزیکه الان دانشمندان فیزیک کاملا دیگه این مسئله براشون حل شده که نظامی که ما داریم در این زندگی می‌کنیم قانونمند است، هدفدار است، مرتبط است، تمام قطعاتش با هم هماهنگ است. لذا نیوتن میگه که اگر این کیفی که الان روی این میزه من یه ذره جا به جا بکنم، کل هستی تحت تاثیر قرار میگیره. درست شد؟
بله.
یه لقمه نونی که ما میخوریم با تمام کهکشان در تماسه و آثاری داره، ولی من از اون آثار اطلاعی ندارم. ولی جهل من دلیل بر اینه که این آثار وجود نداره؟ وجود داره، چون ما در نظام مرتبط داریم زندگی میکنیم. خب حالا من تو این نظام مرتبط، جهل به قوانین نظامم دارم، دلم هم میخواد لذت از زندگی ببرم، دلم میخواد متعادل ترین برخوردها رو داشته باشم، دلم میخواد از قبل این تعادل برخورد به تراوت برسم، به شادابی برسم، به یک نشاط مستمر و در یک کلمه به یه آرامش و طمأنینه برسم. چه کنم؟ واقعا چه کنم؟
بعد
اینجاست که خدا میگه به این آقا مراجعه کن،
راه نشون
با این آقا همراه بشو، در معیت این آقا باش. این آقا دست تو میگیره، پا به پا میبره، راه رفتن بهت میآموزه تا به تدریج به اون قله های شرافت و ارزش های واقعی برسی.
خب خیلی عالی. ما میخوام یه بخشی رو که فکر میکنم حدیثی است از وجود نازنین امام زمان ارواح الله الفدا که غالبا در برنامه ها میریم و برنامه رو متبرک میکنیم به این احادیث نورانی و با فضیلت این رو ببینیم و برگردیم. باز هم در خدمت جناب استاد صدوقی هستیم.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌فرمایند: چگونگی بهره‌مندی از وجود من در دوران غیبتم همچون بهره‌ای است که از خورشید می‌برند، آنگاه که ابر آن را از دیدگان نهان می‌کند.
خب شبتون بخیر و خوشی و شادی و سلامتی باشه انشالله. مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده صبح نزدیک، ما همچنان در خدمت استاد صدقی هستیم. آجا میتونم یه دونه از این پیامک‌ها رو خیلی راحت براتون بخونم؟
فرمایید.
گفتن سلام جناب شیخ، حضرت رسول اکرم حضرت علی فرمودن فقر از در آمد، ایمان از پنجره میره. میخوان بگن که یعنی این سختی‌ها، این مشکلات، این فقر، این نداری‌ها خیلی چیزا رو از ما می‌گیره.
ببینید من در
حتی ممکنه امام زمان رو
ببینید من در اون حدیثی که از امام حسین علیه السلام قرائت کردم، اونجا جمله‌ای داشتن که اگر کسی به عبودیت و بندگی برسه مستقنی میشه از همه چیز.
خخ آقای صادق خیلی حد بالایی.
نه بابا، برای شروعش به این نیستش که ما به اون قله‌ها برسیم، ما باید در مسیر درک اون قله ها قرار بگیریم. اصلا این غلطه که ما فکر میکنیم باید یه سیر سلوک طولانی رو طی بکنیم.
درست.
تا بعد از سالهای سال ریاضت کشی تازه برسیم به نقطه خاصی. اینطور نیست.
خوب.
ما به محض اینکه به این شعور رسیدیم که نظام هستی قانونمند است، یک، و یک فردی اشراف بر این قوانین دارد، خودمونو که با او رصد بکنیم، یعنی رسیدیم، نه اینکه باید مدت ها سپری بشود تا برسیم. بعدم ببینید همون پیامبری که گفته کاد الفقر ان یکون کفرا، یا این روایتی نقل شده
که البته حالا همینم تفسیر داره.
بله.
منظور فقر چیه؟
حالا باید بگیم.
بله.
همون پیامبرم گفته الفقر و فخری. فقر وقتی برای انسان بد است که نظام شخصیتی او یک نظام وابسته است. بعضی اوقات فقر میتونه سکوی باشه برای رشد استعدادهای من، میتونه فرصتی باشه برای دگردیسی شخصیت من در جهت مثبت. خدا رحمت کنه امام راهبه، گفتن که اگر دشمن ما رو 20 سال تحریم بکنه این به نفع ماست. چرا؟ چون ما شکوفا میشیم. و شما ببینید در مناطق محروم شکوفایی استعدادها بیشتره تا در مناطقی که در رفاه هستن، چون او وقتی که امکانی رو نداره از تمام ظرفیت پنهان خودش کار میکشه. اصلا فلسفه بلا، جناب آقای اسماعیلی، فلسفه بلا چند چیزه؟
بله.
یکیش اینه که نقطه ضعف‌های ما رو آشکار میکنه. من وقتی تو بحرانی قرار گرفتم به نام ابتلاء فقر، آزمایش فقر، ورشکستگی، تو بحران‌های بیماری، وقتی تو اون شرایط قرار گرفتم میفهمم چقدر ضعیفم، نقطه ضعف‌هامو میفهمم. یک. دو، استعدادهای پنهان من آشکار میشه. میگن یه شخصی داشت پیاده به یه شهری میرفت، کنار یه سکو نشست، گفت من دیگه نمیتونم برم، خسته شدم، دیگه نمیکشم. یه نفر اومد بغل گوشش گفتش که یه گرگ درنده داره نزدیک میشه، 5 دقیقه دیگه اینجاست. درنده یه درنده است، گشنه یه گشنه است. میگن 100 متر دوید همین فردی که میگفت من دیگه نمیتونم. پس ما اگر بخوایم مدیریت خوبی رو در زندگیمون داشته باشیم، باید استعدادهای پنهان خودمون رو به جریان بندازیم. ما تنبلیم، این استعداد رو به جریان نمیندازیم، اما خدا مربیه، خدا ما رو درگیر میکنه با بلاهای اقتصادی، با بلاهای اجتماعی، با بلاهای گوناگون در زندگی ما، تا ما این استعدادهای پنهان رو شکوفا کنیم. اثر سوم بلا هم این هست که بت‌های کاذب ما رو میشکنه. ما رو خیلی ها حساب باز کردیم، رو خیلی کشور رو حساب باز میکنیم که اگه این کشور بیاد یک رابطه باش برقرار کنیم بسیاری از بحران‌های ما حل میشه، همون کشور به ما ضربه میزنه. رو خیلی از آدما حساب باز میکنیم که اگه این باش رفیق بشیم میتونیم فلان مشکلات اقتصادی خودمون حل کنیم، همون فرد میاد چالش برای ما ایجاد میکنه،
این مشکل گشای حقیقی و واقعی رو نمیدونه.
خدا میخواد بت‌های ما بشکنه، خدا میخواد استعدادهای پنهان ما شکوفا بشه، خدا میخواد من اشراف پیدا کنم به نقطه ضعف‌ها و آسیب‌های خودم و اینها را بزدایم، از بین ببرم، تا بتوانم قدرتی پیدا کنم برای پرواز. این پرواز مهمه، اینو نادیده نگیریم. الان بعضیا میگن آقا وقتی یه نفر فقیر هست چطور میتونه رشد کنه؟ میگیم کی فقیره؟ اگر انسانی که بینش دارد فقیر است، او خودش بلد مدیریت کنه خودش. ولی انسانی که بینش ندارد، از شعور اولیه برای درک زندگی برخوردار نیست، بله فقر زندگیشو تارومار میکنه، چون توکلی به خدا نداره، ارادتی به ارزشها نداره، قدرتی برای مدیریت زندگی خودش نداره. اما اگه من زندگیمو تسلیم یک مدیر قابل و حکیم کرده باشم، اون مدیر من رو رهبری بکنه، اون میتواند از گردنه های گوناگون، از پیچ های خطرناک در این جاده من رو به راحتی عبور بده و اولا زود من رو به مقصد برسونه و سالم به مقصد برسونه.
خب ما 4-5 دقیقه فرصت داریم جناب استاد. من فکر می‌کنم اگر ما بریم یه مقدار اون آثار رو بگیم، آثار اعتقاد و معرفت و شناخت امام زمان علیه السلام، وقتی ببینیم چه آثاری میتونه تو زندگی ما داشته باشه.
خب اگه اجازه میدید من اینو به ترتیب فهرست رو بگم. ببینید اولین اثرش اینه که من متعادل زندگی میکنم، روابط من تنظیم شده است، روابط من مهندسی شده است. چرا؟ چون باور دارم که اون میبیند، من در محضر امامم. اگر امام رو شخص ثالث زندگی خودمون بگیریم، البته شخص ثالث اصلی زندگی ما خداست، ولی خدا تفویض اختیار کرده به امام، گفته زن و شوهری که اون شخص ثالث رو باور کنن و خودشونو با رضایت او تطبیق بدن، اینا هیچ وقت به هم بی‌ادبی نمی‌کنن. یک زندگی سرشار از زیبایی رو ما مشاهده می‌کنیم. پس اولین اثرش اینه که حیا در ما زنده میشه. هر عمل زشتی رو دیگه انجام نمیدیم، چون احساس می‌کنیم در محضر امام هستیم. گزارش ما به امام میرسه، امام از گزارش ما خندان می شود یا از گزارش ما ناراحت می شود. ناراحتی امام برکاتی رو از زندگی ما دور می کنه، خوشحالی امام برکاتی رو وارد زندگی ما می کنه. پس متعادل زیستن برامون مهمه. دوم، امید زیادی در زندگی ما برای جبران مافات پدید میاد، چون معتقدیم که او خواهد آمد و بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. و از اون برم، من در منظر امام هستم، امام شاید میخواد که من در این بحران ها قرار بگیرم تا یاد بگیرم مدیریت زندگی رو. میگن کسی که میخواد شنا یاد بگیره کنار استخر شنا یاد نمیدن،
خب
بعد هولش بدی داخل آب، این یه خود دست و پا بزنه تا این ترسش بریزه، بعد آرام آرام اشتیاق پیدا میکنه که رو آب بیسته، یاد میگیره. خداوند بعضی اوقات زیر پای ما رو داغ میکنه، گاهی امام هم ما رو دچار بحرانهایی میکنه تا ما تو این بحرانها ورزیده بشیم. این ورزیدگی فرایندی داره که میتونه زمین ساز تربیت و رشد و شکوفایی ما باشه. دیگر اثری که اعتقاد به امام زمان داره اینه که عقلانیت ما روش میکنه، ما صاحب تحلیل درستی از زندگی میشیم. ببینیم، ما حوادث جزء لاینفک زندگیه، اصلا زندگی بدون مشکل امکان نداره. خب ما چه کار داریم بکنیم؟ ما وظیفه همون اینه که دونه دونه مشکلات رو حل کنیم، ولی برای حل این مشکلات باید تحلیل درستی از مشکلات داشته باشیم. امام وقتی ما بهش اعتقاد داریم، قدرت عقلانیت ما رو جهت تحلیل مسائل زندگی روش میده. وقتی شما تحلیل درستی داری، بهترین نوع موضع‌گیری رو داری در برخورد با حوادث، ولی وقتی تحلیل غلطی داری، کور با حوادث برخورد میکنی. پس امام هست که زمینه شکوفا شدن یک تحلیل مناسب و بایسته رو در اختیار ما قرار میده، ما به استناد اون تحلیل موضع گیری میکنیم. پس عقلانیت انسان، تفکر انسان، استعدادهای انسان شکوفا میشه. اثر بعدی اینه که وقتی من فهمیدم که رضایت امام در اینه که من متعادل زندگی کنم، روی بچه های خودم سرمایه گذاری جدی تربیتی میکنم. دیگه دنبال این نیستم با سلائق خودم بچه ها رو تربیت بکنم، دنبال اینم که با اصول و با مبانی و با معیارها فرزند خودم رو تربیت کنم، چون این فرزند من مخلوق پروردگاره. پس سیستم قانونمندی در وجود او تعبیه شده، من با یه سیستم قانونمند نمیتونم سلیقه‌ای برخورد کنم. پس نظام تربیتی رو از اون میگیرم، به جای اینکه وقتم رو بذارم تمام نظام‌های تربیتی دنیا رو بخونم، آخر سرم به یه تحلیل تربیتی نرسم که با این بچه چه کنم. امام میگه بیا از من بگیر، من این بچه رو میشناسم، چارچوبش هم میدونم، انسان رو میشناسم، چارچوب انسان رو هم میدانم، میدانم که با این انسان تو باید چه برخوردی داشته باشی، لذا من خودم رو با او رصد میکنم در تربیت بچه‌ام، در روابط اجتماعی خودم رو با او رصد میکنم که چگونه برخوردی بکنم که امام راضی باشه. لذا محوری ترین روی کردی که ما در زندگی اسلامی میتونیم روش حساب باز بکنیم، رضایت حجت خداست. رضایت حجت خدا مکانیزم فعالی است که ما رو میتونه در سخت‌ترین بحران‌ها به آرامش و به یک سلوک باطنی برسونه و ما طمأنینه و لذت زیبای زندگی رو درک بکنیم.
انشالله. خیلی شیرین بود گفتگو.
فقط یه نکته آخری هم من اینجا اضافه کنم. همه مکاتب دنیا دنبال لذت هستن برای انسان که به انسان هدیه بدن. ولی تا به الان هیچ مکتبی نتونسته لذت پایداری رو همه جانبه به انسان هدیه کنه. ولی شما نگاه کنید، وقتی ما زندگی بزرگان اسلام رو مطالعه میکنیم، زندگی افرادی مثل امام راحل رو مطالعه میکنیم، ببینید چقدر این آرامش داره، چقدر در درونش لذت معنوی پایدار در وجود او هست، چقدر قدرت عجیبی در وجود او هست که به راحتی با ابرقدرتی مثل امریکا یک برخورد بنیادی و اساسی میکنه که رعب و وحشت رو در اونها ایجاد میکنه. این چیزی نیست جز اینکه او زندگی منتظرانه ای رو برای خودش تعریف کرده و با درک حضور امام در جهت زمین سازی برای ظهور او داره تلاش.
خیلی عالی، ممنونم از شما. انشالله که واقعا زندگی ما هم همین شکل باشه. جناب استاد صدوقی، بهره بردیم، لذت بردیم، شیرین بود گفتگوی با شما و البته عزیزان خوب بیننده هم ما رو از لطف و مرحمت خودشون بی نصیب نکردن و پیام هایی رو برای ما ارسال کردن. انشالله فرصت باشه من در برنامه بعدی، چون دیگه وقت برنامه پایان رسیده، انشالله بتونم پاسخگوی سوالات شما هم باشیم و برخی از نکاتی که گفتید بهش اشاره بکنیم. ممنون از نگاه مهربانتون و دعا بکنیم حتما برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.